وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین عامل برای اختلاف حدیث از طرف ائمه علیهم السلام این بود که ائمه تدرج در بیان داشتند و احکام را یک جا مصلحت نبود بیان کنند و از اسالیب کتمان استفاده می کردن، احکام را گاهی کتمان می کردن به خاطر مصالحی و چه بسا عام را در یک مجلسی می فرمودن، خاص را در مجلس دیگر، و یا حتی خاص را امامی دیگر بیان می فرمود. حال این بحث مهمه که آیا بین این عام و اون خاص منفصل جمع عرفی هست یا نیست، که این رو انشاءالله بعدن در بحث تعارض غیر مستقر بین عام و خاص بحث میکنیم. اجمالاً اشاره کردیم که مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی یک مبنایی داشت که آقای سیستانی خیلی رو اون مبنا تکیه میکنه، که بین عام و خاص ائمه فاصله می انداختند، ولی این فاصله انداختن خلاف روش عرف نبود. پس نباید ما بگیم روش ائمه بر خلاف روش عرف بوده. نه، عرف هم در برخی از مقامات خاص را منفصل از عام ذکر میکنه و جمع عرفی هم داره. ما دو مقام داریم، یکی مقام تعلیم و دیگری مقام افتاء. شما نگاه کنید، پزشک استاد دانشگاه هم اگر باشه، یا حقوقدان اگر هم استاد دانشگاه و هم وکیله، یک مقام تعلیم داره که در کرسی درس قوانین پزشکی را یا قوانین حقوق را به شاگردانش تعلیم میکنه. متعارف نیست که در یک مجلس عام رو که میگه تمام استثناءات و قیود اون رو ذکر کنه. چند روز عام رو، قانون عام رو تدریس میکنه، بعد در ادامه تبصره ها را، استثناها را ذکر میکنه. ولی همین پزشک یا حقوقدان وقتی میره ارتباط با مردم داره، میره مطب، اون پزشک بیمار که بهش مراجعه میکنه تمام خصوصیات رو اونجا مطرح میکنه و نگاه میکنه به نیاز اون مراجعه کننده. اینجا مقام افتاء به وظیفه فعلیه این سائل هست. اینجا دیگه عرفی نیست که عام رو به این بیمار بگه این داروها را در روز سه بار مصرف کن، ولی این قید را که باید بعد از غذا باشد را به یک بیمار دیگه بگه. اون بیمار اول میگه چرا به من نگفتی؟ من این داروها رو در قبل از غذا خوردم و بیمار شدم، معده‌ام بیمار شد، عذر این پزشک پذیرفته نیست که بگه که من به یک بیمار دیگری این قید را گفتم. اینجا مقام مقام افتاء به وظیفه فعلی است. ائمه هم در مقام تعلیم به شاگردانشان مثل زراره و محمد ابن مسلم روش متعارف بود که یک روز عام بگن لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال الاکل و شرب و النساء و الارتماس مثلا، بعد بیان قیودی را بعدن ذکر کنه، لا تعاد الصلاة الا من خمس، بعد بیان موارد دیگر رو اضافه کنن. این یا فصل بین عام و خاص خلاف عرف نیست. و جمع عرفی هم اینجا هست. اما ائمه اگر مردم عادی مراجعه می کردن و از وظیفه فعلیشون سوال می کردن، این معنا نداره که جواب عامی به او بدن بعد بفرمان مقیدهاش رو ما به دیگران گفتیم، یا امام بعدی یا امام قبلی مقیدهاش رو فرموده. اینجا فصل بین عام و خاص متعارف نیست، عرفی نیست، جمع عرفی هم اینجا وجود نداره. امام قدس سره هم در کتاب به جلد 3 صفحه 156 شبیه همین رو فرمودن، در ذیل صحیحه ابی علی راشد فرمودن که این صحیح مربوط میشه به یک مسئله‌ای که محل ابتلاء ابی علی راشد بود، سوال کرد برای عمل نه برای تعلم. ولم یکن سؤاله که اسئلت امثال اصحاب الاصول والکتب من فرض قضیتن لأخذ القواعد الكليه و ضبطها في كتبهم من غير ان يكون مورد السؤال من غير ان يكون مورد السؤال محل ابتلائهم، حيث ان القاء القواعد الكليه من العموم او الاطلاق في ذلك كان متعارفا في التشريع، و اما القاء المطلقات في الموارد التي كان السؤال للعمل فلا يصح ولا يجوز الا اذا لم يكن تقييد في المطلق او لم يكن الاطلاق موجبا لوقوع السائل في خلاف الواقع، و اما مع كون المطلق مقيدا بحسب الشرع و کان الجواب موجبا لوقوع السائل فی خلاف الواقع فلا یعقل صدوره الموجب للاغراء بالجهل والوقوع فی خلاف الشرع. ایشان فرمودند که اینکه امام مطلق و عام بفرمایند خاص و مقید رو در جای دیگر ذکر کنن، این مربوط به روایاتی است که در مقام تعلیم قواعد کلیه به فقها اصحاب مطرح می شد، نه روایاتی که سائل وظیفه فعلیش را می پرسد تا برود عمل کند. به نظر ما این بیان که در روایات مقام تعلیم فصل بین عام و خاص عرفی هست و خلاف متعارف نیست، ما این رو قبول نداریم. در این مثال هایی که زده شده که استاد دانشگاه یا استاد حوزه عام رو در یک جلسه میگه، خاص رو در جلسه دیگر. این عرفی چون مجلس تعلیم این بحث تمام نشده و لذا اگر یک جلسه هم غیبت کنه اون شاگرد، شک بکنه در این که آیا در اون جلسه که غائب شد تبصره‌ای، مخصصی، مقیدی استاد ذکر نسبت به عمومات جلسات قبل، حق نداره به اون عمومات عمل کنه. شک که در مخصص منفصل هم داشته باشد نمیتواند به اون عمومات عمل کند، چون هنوز ظهور تصدیقی اون خطاب عام در بیان مراد جدی منعقد نشده است. اما این ربطی نداره به این که امام علیه السلام به زراری عامی بفرمایند مجلس تمام بشه، بعد از مدتها خاص را یا به زراره یا به شخص دیگر بیان کنند. و این تأخیر بیان از وقت حاجت یا عمل خود زراره هست یا عمل دیگران که زراره بر اساس آن فتوا می دهد. کی متعارف هست این روش؟ کی متعارف هست که یک استاد عام را بگوید استاد بعدی خاص را بگوید؟ در مورد ائمه اینجور بوده که یک امام عام می فرموده، یک امام خاص می فرموده و ما جمع عرفی می کنیم و لذا این تفصیل به نظر ما درست نیست. و این روایاتی که در مقام تعلیم هست که امام علیه السلام در مقام تعلیم احکام کلیه به فقها اصحاب عمومات و مطلقات را القا می کردن و بعد مخصص ها و مقید ها در مجالس دیگر بیان می شد، یا به خود این شخص یا به شخص دیگر، این خلاف متعارف است. ولذا اگر شک بکنیم در مخصص منفصل، رجوع می کنیم به اون عام، چون مجلس اون عام تمام شده. این که برخی از اعلام گفتن روایاتی که از ائمه متقدمین بوده، اینها هنوز ظهور تصدیقیش در عموم و اطلاق منعقد نشده بوده، چون ممکن بوده امامهای بعدی مخصص و مقید رو ذکر کنند. ولی دیگه در زمان ائمه متأخرین همه روایات بیان شده، مجلس تعلیم احکام عملا تمام شده و اگر دیگه مخصص یا مقیدی نیاید به اون عمومات عمل میشه. خب اینم اولا متعارف نیست این روش بین عقلا، نمیتونید سیره عقلاییه رو دلیل بگیرید بر این مطلب شما که بگید در سیره عقلاییه این طور هست، چون این روش که این جور فاصله انداختن بین مطلقات و مقیدات و بین عمومات و مخصصات به این نحو خلاف متعارف هست. علاوه بر این که لازمه این مطلب ایشان اینه که اگر شک کنیم در وجود یک مقید یا مخصصی در روایات از ائمه، دیگه نتونیم به اون عمومات و اطلاقات ائمه گذشته تمسک کنیم، چون شاید یک مقید و مخصصی از امام بعدی آمده و به ما نرسیده، در اون کتابهایی بوده که ضایع شده، تلف شده. و لذا ما معتقدیم این روش که ائمه داشتن به خاطر مصالحی بوده و سیره عقلاییه بر عمل به عمومات در این مورد وجود ندارد، بلکه خود ائمه فرمودن به روایات ما عمل کنید و ما به خاطر فرمایش خود ائمه قانع میشیم و به این روایات عمل میکنیم، با اینکه ظهور تصدیقی و کشف نوعی در اون عمومات و اطلاقات نسبت به مراد جدی از عموم و اطلاق مختل شده بعد از اینکه روش ائمه اعتماد بر مخصص منفصل و مقید منفصل هست و شاید همینجا مخصص منفصلی بوده ضایع شده و به دست ما نرسیده. و واقعا عجیبه، کدوم روش عرف این هست که مولا بگه لا تعاد و صلات و الا من خمس، بعد پنج چیز رکن است در نماز، بعد دلیل های دیگه بگه نه رکن های دیگر هم داریم، تکبیرت الاحرام رکنه، قیام قبل الرکوع رکنه مثلا. این مصالحی اقتضا میکرده که ما به ذهن عرفی عام خودمون نمیتونیم ارتکاز عقلایی خودمون رو تطبیق کنیم بر این روش ائمه، و ما متعبدیم به اون چه ائمه فرمودن، ائمه مصلحت دونستن اینجور بیان کنن. نمیگم نکته نداشته لا تعاد و صلات الا من خمس، حتما نکته داشته، حتما این خمس که ذکر شده که وقت و قبله و رکوع و سجود و طهور با بقیه ارکان یک فرقی میکنه، اما فرقش چیه؟ چرا فقط این پنج چیز رو گفتن ارکان دیگر رو نگفتن؟ یا در صوم گفتن لا یزر رو صائم ما سنه ازش تنبه ثلاث خصال یا اربع خصال؟ ثلاث خصال اکل و شرب و نساء است، اربع خصال التماس فلما هم بهش ضمیمه شده. چرا بقیه مفترات رو نفرمودن؟ لابد یک مصلحتی داره، یک توجیهی داره. اما این توجیه ها عرف درست نمی کنه، متعارف نمی کنه این روش را، ولذا به نظر ما دلیل بر حجیت کلمات ائمه طاهرین علیهم السلام این است که ائمه ما مفترض و طاعن و خودشون و اسلوب های مختلف امر کردن شیعه رو که به همین روایات اخذ کنن. از این بحث بگذاریم. این که چطور ما جمع کنیم بین عام و خاص، بین مطلق و مقید، اگر روش عرف بر این اعتماد بر مخصص منفصل نبوده، پس چطور ما بین این عمومات و مخصصات در روایات ائمه جمع بکنیم؟ این بحثی است که انشاءالله در آینده باید بحث کنیم. اجازه بدید از این بحث منتقل بشیم راجع به بحث تعارض. ما یک تعارض غیر مستقر داریم و یک تعارض مستقر داریم. تعارض مستقر اونجایی است که جمع عرفی بین خطابین متعارضه نیست، مثل موارد تباین یا عموم منوج. تعارض غیر مستقر مواردی است که جمع عرفی هست بین دو خطاب که سه مثال دارد. یکی حکومت است که یک خطاب حاکم بر دیگری است، و دیگری تخصیص است که یک خطاب مخصص خطاب دیگری است که عام هست، و دیگری تقیید هست که یک خطاب مقید خطاب مطلق دیگری است. قبل از این که ما راجع به حکومت و بعد راجع به تخصیص و بعد راجع به تقیید مطلق و اقسام آن بحث کنیم، ابتدا راجع به تخصص و ورود که مدخلی است برای بحث از تعارض غیر مستقر بحث میکنیم، ولو تخصص بلکه ورود اصلا مربوط به تعارض نیست، فضلا از اینکه تعارض غیر مستقر باشد. اما چون دعو بزرگان بوده در اینجا بحث کردن از تخصص و ورود، ما هم بحث میکنیم. تخصص اینه که تکوینن این فردی که هست خارج باشد از موضوع حکم شرعی. اکرم کل عالم، خب زید جاهل تخصصا از او خارج و از این قبیله. این مثال که مولا میگه من کان حاضرن فلیسم، خطاب دیگری میگه یجب و السفر و الالجهاد. یجب و السفر و الالجهاد اگر امتثال بشود و مکلف این یجب السفر و الالجهاد را امتثال کند، از موضوع یجب علالحاضر از سو یجب الصوم علالحاضر خارج میشه. درسته که در اینجا امتثال این حکم شرعی وجوب سفر باعث شده که مکلف از موضوع الحاضر و یصوم خارج بشه، ولی اصطلاحا این ورود نیست، این تخصص است. فرق می کند با ورود، چون در خطاب الحاضر و یجب علیه الصوم اخذ نشده عدم وجوب سفر، نه یک عنوان تکوینی اخذ شده الحاضر و یجب علیه الصوم، و مسافر تکوینن از این عنوان خارجه. ولو این آقای مسافر به خاطر امتثال وجوب شرعی یجب السفر للجهاد از موضوع حاضر خارج بشه، اصطلاحا این رو میگن تخصص. اگر عنوان اینجور بود که من لم یمتثل الامر بالسفر یجب علیه الصوم، بله این امر به سفر به امتثالهی میشد وارد، چون در خود خطاب اخذ شده من لم یمتثل الامر بالسفر یجب علیه الصوم، ولی در عنوان خطاب که این اخذ نشده. در عنوان خطاب اخذ شده که الحاضر و یجب علیه الصوم. این آقا مسافر که بود دیگه حاضر نیست تکوینن، ولو مسافر بودنش به خاطر امتثال وجوب شرعی سفر باشد. این فرق میکنه، این تخصصه، فرق میکنه با ورود که بعدن میگیم گاهی دلیل وارد به امتثالش رافع موضوع دلیل مورود هست. اون در جاییست که در خود خطاب دلیل عدم امتثال اون حکم شرعی آخر اخذ بشه، مثل موارد تزاحم. تزاحم بین اهم و مهم که میشه، خطاب اهم به امتثالهی ورود داره بر خطاب مهم. انقض ابنی ان لم تنقض ابنی فانقض عبدی، اینجا میگن وروده. دلیل انقض ابنی وارد است بر دلیل ان لم تنقض ابنی فانقض عبدی. چرا؟ برای اینکه در خطاب مورود عدم امتثال خطاب وارد اخذ شده. پس خطاب انقض ابنی ورود دارد بر خطاب ان لم تنقض ابنی فانقض عبدی، منتها ورود دارد به امتثالش. امتثال بشود موضوع دلیل ان لم تنقض ابنی فانقض عبدی از بین می رود. نام این را می گذارن ورود، منتها ورود از این قسم که دلیل وارد به امتثالهی موضوع دلیل مورود را از بین برد. این با تخصص فرق میکنه. در تخصص در اون مثال الحاضر و یجب علیه الصوم، عنوان عدم امتثال امر به سفر عقد نشده. بله ممکنه یک شخصی به خاطر امتثال امر به سفر مسافر بشه و تکوینن دیگه عنوان حاضر برش منطبق نیست. اما حالا عرض بکنم، اما ورود، در ورود یک تعبد شرعی، یک حکم شرعی هست که این حکم شرعی می آید و موضوع یک حکم شرعی دیگر را از بین میبرد وجدانن، رفع میکند. یک حکم شرعی که در دلیل وارد هست موضوع دلیل مورود را و این رفعش وجدانی است. بعد از این که دلیل وارد آمد وجدانن دلیل مورود موضوع ندارد. و این شش قسم داره. قسم اول اینه که دلیل، قسم اول اینه که دلیل وارد به جعلش موضوع دلیل مورود را از بین ببرد، ولو هنوز این جعل فعلی نشده باشد. همین که یک حکمی جعل بشه موضوع دلیل مورود از بین بره. مثلا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، حتی یرد فیه نهیون هم به معنای این باشه که حتی یصدر فیه نهیون، صدور نهی منشأ میشه که دیگه قاعده هل در این مورد جاری نشه. قسم دوم از ورود اینه که دلیل وارد به جعلش موضوع دلیل مورود رو از بین نبره، به این که بعض موضوع آن در خارج محقق بشه، بعض موضوع آن، جزء موضوع آن در خارج محقق بشه موضوع دلیل مورود رو از بین ببره. مثل چه؟ مثل اینکه شما اول محرم 20 تا شتر رو مالک بشید، خب بعد از 6 ماه شما مالک 5 شتر دیگه بشید که میشه 25 شتر. این که در این 6 ماه اول مالک نصاب 4 زکات ابل شدید، این جزء موضوع این است که به این عرض شود که 20 شتر زکات تعلق بگیره، اما هنوز که زکات فعلی نشده. زکات بعد از گذشتن 11 ماه و داخل شدن در ماه 12 فعلی میشه، هنوز مقتضی برای حکم فعلی محقق شده، حکم فعلی نشد. همین باعث شد که دیگه بعد از 6 ماه که شما 5 شتر دیگه به دست آوردید، اون نصاب بعدی که نصاب خامس است فعلا موضوع زکات نباشه، مورود بشه. خب سر 6 ماه 5 شتر دیگه که به دست آوردی شد 25 شتر، خب میخواد نصاب 5 شروع بشه، اما اون دلیل نصاب 4 نمیگذاره. نه به جعلهی فقط، به جعل کلیش نیست، و نه به مجعولهی که حکم فعلی باشد، هنوز حکم فعلی نیست، به مقتضی مجعوله، یعنی به تحقق جزء الموضوع برای این حکم. نتیجه این میشه سر سال که شد باید زکات همون نصاب 4 بدید. بعد از این که زکات نصاب 4 سر سال تعلق گرفت، فرض کنید میشه اول ذی‌حجه سال بعد که ماه 12 داخل میشه، خب و دیگه منجز میشه سر سال که اول محرم هست، زکات اون نصاب رابع رو بدید. نصاب خامس تا حالا هیچ تأثیری نداشته است. بله بعد از آن، یعنی 6 ماه با تأخیر، اگر این نصاب خامس بمونه، این 25 شتر بمونه، تازه سال این نصاب خامس از محرم سال بعد شروع میشه با 6 ماه تأخیر. چرا 6 ماه تأخیر؟ چون دلیل نصاب رابع به مقتضی مجعوله، یعنی به تحقق جزء الموضوع برای حکم زکات ورود داشت بر اون دلیل نصاب 5. چرا؟ چون دلیل داریم که در 1 سال 1 مال 2 زکات بهش تعلق نمیگیره. لا یزک المال من وجهین فی عام واحد، و این ورود دیگه تعلق، اگر بنا باشه که شما اول محرم زکات نصاب رابع رو بدید، بعد 6 ماه بعد که اول رجب هست زکات نصاب خامس رو بدید، چون بگید 1 سال بر این 25 شتر گذشت، از محرم تا رجب 1 سال نگذشته، خلاف این روایت هست که میگه لا یزک المال من وجهین فی عام واحد. نفهم چی میگه 5 شتر که فرض نصاب خامس داره. اجازه بفرمایید حالا وارد این بحث فقهی که نمیخوایم بشیم، مثال داریم میزنیم که یک دلیل واردی نه فقط به جعل کلیش وارد است، بلکه به تحقق مقتضی برای مجعول، مقتضی برای حکم فعلی ولو هنوز حکم فعلی نشده است، ورود دارد بر خطاب دیگر. قسم سوم از ورود این است که دلیل وارد به فعلیتهی ورود دارد بر دلیل آخر. وقتی دلیل اول که دلیل وارد است فعلی می شود موضوعش، اون وقت موضوع دلیل مورود از بین میره. مثل چی؟ مثل اینکه یه آقایی با یه خانمی که دختر داره ازدواج کرد، قبل از این که به این خانم، قبل از این که با این خانم عروسی بکنه، یه نگاهش افتاد به دختر این، گفت که خب ما چرا ترجیح مرجوح بر راجح بدیم؟ به خود دختر خانم پیشنهاد کرد، گفت با من ازدواج میکنی؟ اونم قبول کرد. پدرم که نداره که اذن پدر شرط باشه، عقد کرد با این دختر خانم. خب مشهور میگن که این عقد با این دختر خانم باطله، اما همونطور که آی خویی دارن، آی سیستانی هم دارن، نه برعکس، وقتی که دلیل و عموم جواز ازدواج با هر زنی شامل این دختر خانم میشه، چون مستثنا اینه که و ربائبکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این دختر خانم که ربیبه این مرد از زوجه مدخول بها نیست، داخل در مستثنا نیست، پس داخل در مستثنا منه که و اهل لکم ماوراء ذالکم. تا با این دختر خانم عقد کرد، این دختر خانم شد زوجه این مرد، یعنی حکم فعلی شد، حکم فعلی شد دیگه با تحقق موضوعش، و این حکم وقتی فعلی شد مادر او شد، امهات و نسائکم حرمت علیکم امهات و نسائکم. این آقا درست هوس بازه اما بیدین که نیست، به اون مادر این دختر خانم میگه خانم دیگه همین لحظه تو بر من حرام شدی، نام حرام شدی، نه که چادر سر کن، نه اتفاقا محرم شدی، ولیکن حواست جمع باشه، یه وقت با شهوت نیایی به من دست بزنی، دیگه تو شدی مادر زن ما. این میشه وروده یک دلیل به فعلیته، یعنی به تحقق موضوعش به طور کامل که حکمش فعلی بشود، ورود داشت بر دلیل دیگر. اینم قسم سوم. قسم چهارم رو عنوان کنم این است که دلیل وارد به وصولهی وارد باشد، که ان شاء الله فردا توضیح میدیم. والحمد لله رب العالمین.